ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران از روز جمعه را صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه: امنیت اقتصادی تا در صورتی حاصل می شود که با فساد مبارزه شود.
وزیر جهاد کشاورزی: بدهی دولت به گندمکاران به زودی پرداخت می شود. رئیس ساز برنامه و بودجه از افزایش 20% حقوق مستمری بگیران کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی خبر داد.
و موافقت نمایندگان مجلس انگلیس با تمدید مهلت ترک اتحادیه اروپا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا، عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور فرمان اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران از روز جمعه را صادر کرد. آقای روحانی ساعتی قبل در پایان نشست مشترک سران قوا که به میزبانی رئیس قوه قضاییه برگزار شد، اقدام جدید ایران در کاهش تعهدات برجامی را تشریح و تصریح کرد.
راهی رو که ما از 4 ماه پیش انتخاب کردیم در زمینه مسئله برجام، به دلیل اینکه بعد از خروج آمریکا 4+1 نتونسته بودند به تعهدات خودشون عمل بکنند، از طرف جمهوری اسلامی ایران کاهش تعهدات اعلام شد. مرحله اول ما انجام دادیم، بعد 2 ماه فرصت دادیم به 4+1. مرحله دوم رو هم عمل کردیم و باز 2 ماه دیگر به اونها فرصت دادیم. البته در هر 2 ماه ما مذاکراتی با کشورهای 4+1 و از مخصوصا 3 کشور داشتیم، اما چطور به خودمون نرسیدیم. انشالله گام سوم از پس فردا برداشته میشه و من از همکنون اعلام میکنم گام سوم رو که سازمان انرژی اتمی ما موظف هست در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه و آغاز بکنه و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده اینها رو کنار بگذاره و ما شاهد گسترش در تحقیق و توسعه در زمینه سانتریفیوژ ها، انواع سانتریفیوژ جدید و هر آنچه که ما نیاز داریم برای غنی سازی انجام بده سازمان انرژی اتمی ما، و ما شاهد سرعت باشیم. میدونیم که این کار گام بسیار بلندی است که جمهوری اسلامی ایران برمی‌داره. برای اینکه مردم ما مطلع باشن، بخش عمده ما در 5+1 با 6 قدرت بزرگ برای زمانبندی تحقیق و توسعه بود. زمانبندی تحقیق و توسعه چگونه باشه؟ از سال اول چگونه باشه؟ از سالهای بعد، سال هشتم، سال دهم، تمام این زمانبندی هایی که ما در واقع در برجام مورد تعهد ما بود برای تحقیق و توسعه از روز جمعه به طور کامل برداشته میشه و هر آنچه که ما از لحاظ فنی و از لحاظ پیشرفت در زمینه تکنولوژی فناوری هستی مورد نیاز ما هست، البته با نظارت آژانس و در چارچوب حرکت صلح‌آمیز انشاءالله انجام خواهیم داد. در این حال دو ماه هم فرصت میدیم باز به کشورهای چاره به اضافه یک که اگر تونستیم باز به توافق برسیم، البته در شرایط توافق ممکنه باز برگردیم به تعهدات برجامی.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه سران سه قوه تأکید کرد اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی تحول بزرگی در صنعت هسته‌ای کشور است. آقای لاریجانی همچنین گفت در نشست سران قوا مسئله اصلاح ساختار اقتصادی کشور هم بررسی و تأکید شد که با سرعت بیشتری محقق شود.
دانوکه را من اضافه کنم، این در موضوع هسته‌ای که آقای روحانی فرمودند، این موضوع از اون جهت اهمیت داره مخصوصا که در مورد زنجیرهای نسل جدید یک تحول بنیادین میتونه درش ایجاد بشه و این حرکت به همین دلیل بسیار پر اهمیت است. لذا باید توجه داشت که نتیجه این کار میتونه یک تحول بیشتری برای سرعت کار در زمانهای پیش رو به وجود بیاره. نکته دیگری که در این جلسه بحث شد و مهم هست مسئله اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود که خب قبلا رهبری معظم دستوراتی داده بودن. ابعاد مختلفی از این مورد توجه بود که انشالله در آینده در جلسات سران قوا با سرعت بیشتری این هم محقق میشه که این میتواند در تأثیرات خوبی در فضای داخلی کشور داشته باشه.
رئیس قوه قضاییه در پایان نشست سران سه قوه با بیان اینکلان مصمماً پرچم مبارزه با استکبار و پای مبارزه با فساد در کشور نهادینه شود گفت امنیت اقتصادی تنها در صورتی حاصل می شود که با فساد مبارزه شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تأکید کرد مبارزه با فساد در همه نهادهای حکومتی دارای اولویت است. مدیران به حمایت از مدیران شجاع و جسوری است که مشکلات مردم را حل کنند.
اون چه که همگان مصممیم بر انجام اون مبارزه با ظلم و فساد و هر گونه کجی و انحراف. امروز مسئولین در کشور مونن پرچمی که رهبری معظم انقلاب برافراشتند، پرچم مبارزه با استکبار، مقاومت در راه هدف. امروز به حمد الله این مقاومت و ایستادگی در مردم ما نهادینه شده و در مقابل تهدیدات دشمن روز به روز مقاومت مردم ما بیشتره و پرچم مبارزه با هیچ کدام از مسئولین و دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی فساد رو بر نمیتابند که هم وظیفه قوه مقننه رو تعیین کرده، اون عبارت است از بستن منفذهای فساده، اصلاح قوانین و مقرراتی که اینها میتونه به مبارزه با فساد کمک کنه. در دستگاه اجرایی و دولت اصلاح بستا و در دستگاه قضایی مبارزه عبرت آموز با مفسدین و کسانی که قانون شکنی میکنن. سه قوه مصممند برای اینکه این مبارزه با فساد که خواست مردم من، خواست رهبری مون، در ذات انقلاب اسلامی مبارزه با فساد هست، ان شاءالله نهادینه بشه.
هیئت وزیران با اختصاص 4000 میلیارد ریال تسهیلات برای تهیه و تدارک نهادهای کشاورزی و تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موافقت کردند. در نشست هیئت وزیران همچنین با اختصاص مبلغ 330 میلیارد ریال به نیروی انتظامی به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق تأمین تجهیزات و امکانات مربوط موافقت و مقرر شد ناجا هر سه ماه یک بار در این خصوص گزارش ارائه کند. پرداخت بدهی ها به گندمکاران و معوقات فرهنگیان از دیگر مباحثی بود که در هیئت دولت مطرح شد. همکارم حنیف پیافرین و خبرهای نشست هیئت دولت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از جلسه هیئت دولت از تصویب صفر شدن سود گمرکی واردات برخی کالاهای اساسی خبر داد و گفت این اقدام به منظور تثبیت قیمت‌ها در بازار صورت گرفته.
من به نظرم این انشالله باعث شکستن قیمت کاذب این اقلام مثل چای و برخی حبوبات مثل لوبیا و اینا خواهد شد.
آقای رحمانی با اشاره به اینکه واردات خودروهای خارجی همچنان ممنوع است، افزود خودروهایی که در گمرک مانده بودند نیز در صورت نداشتن منع قانونی تاکنون ترخیص شدند. وزیر صمت همچنین ابراز امیدواری کرد با تغییرات صورت گرفته در مدیریت شرکت‌های خودروساز داخلی فصل جدیدی در این صنعت رخ دهد.
اون اصلاحاتی که مد نظر ما بوده و همیشه مطرح شده تو رسانه‌ها و اینا انشالله آغاز شده که این اصلاحات انجام بشه.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در حاشیه نشست هیئت دولت از حذف یارانه‌های سدهک بالا خبر داد و گفت تلاش می‌کنیم با حداقل درصد خطا این کار انجام شود. آقای شریعت مداری:
قرار شده این اقدام از ماه مهر انجام بشه. خب البته دولت حساسیت جدی داره برای اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و طبیعتاً برخی از فشارهایی که به طور طبیعی در اقشار متوسط و پایین جامعه هست، ضریب خطا در انتخاب افرادی که مشمول در اختیار نیستن به حداقل ممکن کاهش پیدا کنه.
وزیر جدید آموزش و پرورش نیز در جمع خبرنگاران بازگشایی شایسته مدارس و پرداخت معوقات فرهنگیان را مهمترین اولویت کاری آقای حاجی میرزایی افسود.
امیدواریم ان شاء الله با توجه به قولی که به ما دادن و پرداختهایی که در شرف انجام هست تا پایان شهریور و ان شاء الله اوایل مهر پاداش پایان خدمت فرهنگیان به طور کامل پرداخت بشه.
آقای آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم در حیات پاسور با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین گفت در صورت موافقت مقامات عراقی، اربعین امسال تعرفه بین الملل مکالمات بین دو کشور ایران و عراق صفر می شود.
ما این پیشنهاد رو دادیم، امیدواریم موافقت بشه باهاش. سیگنال های اولیه مثبته، ولی خب تا روی کاغذ نوشته میشه بهش اتکا کرد. پارسال 50% کاهش دادیم، امسال ما گفتیم صفر بکنیم.
وزیر نیم در حاشیه نشست هیئت دولت با بیان اینکه فقط 38% تولید برق کشور دولتی است گفت برنامه داریم توزیع برق رو هم به بخش خصوصی واگذار کنیم. آقای اردکاری به الکترونیکی شدن قبوز برق نیز افزود تلاش می شود با اصلاح خطاها این طرح به بهترین شیوه اجرا شود.
قطعا تو ابتداش ممکنه که سوالاتی باشه، اشکالاتی باشه، ظفر هم آماده هستن که اصلاح بکنن، کمک بکنن.
آقای حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، نیز در پایان جلسه هیئت دولت مشکل قیمت سبوس خبر داد. همچنین افزود بر اساس قولهایی که امروز در هیئت دولت گرفتیم، بدهی دولت به گندمکاران به زودی پرداخت می شود.
حدود 1900 میلیارد تومان مفصل امروز تو مجلس دولت بحث شد. قول دادن که هر چیز زودتر پرداخت بشه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش‌های انجام شده در جهت برقراری حج عمره تاکید کرد تا زمانی که از وضعیت زائران ایرانی در عربستان اطمینان نداشته باشیم، حج عمره برقرار نخواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش 20% حقوق مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و سازمان بهزیستی خبر داد. آقای نوبخت گفت
برای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز برای سال 1320% به طور متوسط افزایش دریافتی پیش بینی شد و از فروردین ماه هم اجرا شد. این 20% به منابع اعتباری هم کمیته حضرت امام و سازمان بهزیستی هم اضافه شد. البته برای بهزیستی میزان افزایش تا 36% بود، با عنایت به این که تفاوتی بین کارکنان دولت و مستمری بگیران وجود داره که اونا خود به خود از سیستم خزانه استفاده میکنن، نوع پرداخت ها رو در کمیته بهزیستی با توجه به افزایش پشت نوبتی هایی رو هم که به جمع مستمری بگیرها هم اضافه شده بود، نوع محاسبشون متفاوت بود، این 20% در بخش های دیگه اعمال شده بود. به همین جهت سازمان طی بررسی هایی که در ماهای اخیر داشت، انشالله از ماه جاری، از آخر همین ماه شهریور هم مستمری رو که افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته حضرت امام دارن، این 20% براشون اعمال خواهد شد.
نشست وزیر نفت با شرکت های دانش بنیان با حضور معاونان این وزارتخانه و مدیران شرکت های دانش بنیان و استارتاپی برگزار شد. در این جلسه آقای بیژن زنگنه وزیر نفت نیاز صنعت نفت را برای شرکت‌های دانش‌بنیان تشریح و اعلام کرد. صنعت نفت آمادگی دارد برای رفع این نیازها از ایده ها و پیشنهاد شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند. همچنین وزیر نفت خواستار همکاری با این شرکت‌ها برای رفع نیازها و مشکلات صنعت نفت شد. آقای زنگنه قاچاق سوخت طراحی سامانه‌های جدید با هدف بهینه‌سازی حمل و نقل، افزایش مصرف CNG، تنگناهای خطوط تولید نفت و گاز و هماماندهی جایگاه‌های سوخت را از جمله این نیازها اعلام و تأکید کرد.
جلسه بود با تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب دهنده‌هایی که استارتاپ‌ها رو زیر پوششون می‌گیرن. یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان رو تقویت بکنه و استارتاپ‌ها رو تقویت بکنه این است که ما براشون کار تعریف بکنیم، یعنی نیازهای خودمون رو بگیم به خدمات اونها و به خلاقیتای که اونا دارن. من یه مقداری به عنوان مثال اومدم این 30-40 تا موضوع رو توضیح دادم که اینا چالش‌های ما هستن، اینا مطالبی است که تر نبود، اینا مطالبی است که شما روش کار کنید، به تر تبدیل کنید. ما خریدار این خدمات هستیم و متقاضیش هستیم. دوستان ما هم در شرکت دانشمند بعضی از مشکلات سر کارشون راهشون رو گفتن، تنگناهایی که دارن. قرار شد ادامه بدیم بحثا رو کار بکنیم. البته من قبلا هم گفتم ما دنبال این هستیم که یک زیست بومی رو درست کنیم در منطقه ری، که یک زمین و تأسیسات وسیع داریم که برای استارتاپ ها بیان در اونجا مستقر بشن. همه قسمت ها ما نیاز داریم، نه فقط در قسمت مهندسی، بلکه حتی مثلا من امروز گفتم قاچاق سوخت، گفتم قاچاق سوخت شما ابعاد مختلفش گفتم کجا کمک کنید، یا مثلا بهینه‌سازی انرژی مثالاش هم گفتم براشون، یا ساخت تجهیزات، یا عرض کنم مهندسی ارزش، بهبود فرایندهایی که داریم به کار میگیریم، یا رفع گلوگاه های تولید در این قسمت ها، یا حتی مثلا بیمه تأسیسات، چون فقط بس ما مهندسی نیست، کار حقوق، یعنی کسایی که تخصص حقوق دارن در شاخه های مختلف. ما یک مجموعه چندین انضباطی هستیم و با شاخه های مختلف کار نیاز داریم فراوان. فقط هم مثلا بحث های IT نیست، از IT هم نیاز داریم. من باز مثال زدم، گفتم مثلا حفاظت از خطوط لوله نفت. بالاخره این روش قدیمی که ما چیز بذاریم نگه با ماشین میگه خیلی قدیمی شده، این روش های خیلی جدیدتری هست که میشه از این استفاده کرد. یا کنترل خانی به صورت روش های مدرنی بشه و جلوگیری از این که دستکاری بکنن کنترل ها رو، برداشت غیر مجاز بکنن. روش های مختلفی رو اینا خودشون هم علاقه داشتن و انشالله دنبال میکنن.
وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس کشورهای حاشیه اقیانوس هند به بنگلادش سفر کرده است، با نخست وزیر، وزیر امور خارجه و رئیس مجلس این کشور دیدار کرد. این گزارشی که همکارانم آماده شوید.
صبح اولین برنامه کاری وزیر امور خارجه کشورمان به بنگلادش بود که با نخست وزیر و همتای خود در این کشور دیدار کرد. همکاری‌های دو جانبه و حل اختلافات در دنیای اسلام مهمترین محورهای این گفتگوها بود.
دیدارهای خوبی بودن. ما در مورد بیشتر از همه مسائل جهان اسلام صحبت کردیم، در مورد ضرورت همکاری بین کشورهای اسلامی، ضرورت کنار گذاشتن اختلافات، چون ما الان مشکلات مشترکی داریم در مورد فلسطین، در مسائل دیگه‌ای که جهان اسلام باش روبرو هست و واقعا نیازی به درگیری ها نیست. در این زمینه دیدگاه‌های ما به بنگلادش بسیار به هم نزدیکه. صحبت کردیم در مورد امکانات همکاری دو جانبه. خب به لطف خدا جمهوری اسلامی علی‌رغم همه فشارها و تحریم‌ها قیمت‌های خوبی داشته، مخصوصاً در حوزه‌های تکنولوژی پیشرفته.
آقای ظریف در ادامه با رئیس پارلمان این کشور دیدار کرد و درباره حمایت از توسعه همکاری‌های تجاری و بازرگانی، بهره‌گیری از ارزهای ملی و اجرای پروژه‌های مشترک با رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کرد. در ظریف در نشستی خبری به سوالات رسانه‌های مختلف این کشور پاسخ داد. سوالاتی از توسعه روابط میان کشورمان با داکا و سوالات برجامی. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه برنامه‌های خود در اولین روز از سفرش به بنگلادش با جمعی از استادان زبان فارسی این کشور دیدار کرد. در این دیدار شرکت کنندگان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره فرهنگ و ادبیات فارسی به منظور توسعه و تعاملات بیشتر فرهنگی بیان کردند. وزیر امور خارجه کشورمان فردا پس از شرکت در اجلاس مجمع کشورهای حاشیه اقیانوس هند، داکا بنگلادش را به مقصد جاکارتا پایتخت اندونزی ترک خواهد کرد. خادم جعفری، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، داکا.
وزیر امور خارجه ایران به گزارشی درباره پیشنهاد چند میلیون دلاری آمریکا به ناخدای نفتکش ایران در ازای همکاری با واشنگتن برای توقیف این نفتکش واکنش نشان داد. بیان هوک، نماینده دولت آمریکا در امور ایران، با ارسال ایمیلی به ناخدای هندی تبار نفتکش آدریان دریا از او خواسته کشتی را به سمت آبهای حریف کنکا توقیف کند. برایان هوک در یک ایمیل غیر معمول برای این ناخدا نوشته می تواند پول آمریکا را بگیرد و بقیه عمرش را در رفاه زندگی کند، اما اگر این کار را انجام ندهد زندگی برای او دشوار خواهد شد. آقای ظریف در توییتر نوشت: آمریکا پس از ناکامی در دزدی دریایی مستقیما به رشوه‌دهی متوسل شده است، یا نفت ایران را به ما بده و چندین میلیون دلار دریافت کن و یا خودت تحریم شو. شباهت زیادی به دعوتی دارد که چند هفته پیش من از کاخ سفید دریافت کردم، دارد به الگو تبدیل می شود. نماینده ویژه دولت آمریکا برای اینکه کمار مطمئن شود که این ایمیل جعلی نیست، شماره وزارت خارجه آمریکا را داخل ایمیل نوشته بود. روزنامه فاینانشال تایمز نوشته این تنها اقدام برایان هوک نبوده است. او در ماه‌های گذشته برای ارعاب دریانوردان از همکاری با ایران جهت دور زدن تحریم‌ها برای آنها پیام‌ها یا متن‌هایی ایمیل کرده است. نفتکش آدریان دریا حدود 2 ماه پیش هنگام عبور از منطقه جبل الطارق توسط تفنگداران دریای انگلیس توقیف شد. دولت محلی جبل الطارق چند هفته بعد با نادیده گرفتن درخواست دولت آمریکا که خواستار توقیف این نفتکش بود آن را آزاد کرد.
نمایندگان پارلمان انگلیس شامگاه چهارشنبه طرحی را به منظور ممانعت از برگزیت سخت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا به تصویب رساندند. بر اساس این طرح که با 327 رأی مثبت در برابر 299 رأی منفی به تصویب رسیده است، دولت بوریس جانسون موظف خواهد بود در صورت عدم توافق با اتحادیه اروپا تا ضرب العجل 31 اکتبر 9 آبان درخواست به تعویق افتادن برگزیت را به اتحادیه اروپا ارائه کند. در پی تصویب این طرح در پارلمان انگلیس، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس که پیش از این تهدید کرده بود در صورت ممانعت پارلمان از برگزیت اقدام به برگزاری انتخابات زود هنگام خواهد کرد، روز سه‌شنبه 16 اکتبر 23 مهر را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات زود هنگام در انگلیس اعلام کرد.
چند خبر کوتاه. سازمان برنامه و بودجه جمعیت بیکار کشور را در بهار امسال 2,956,687 نفر اعلام کرد. این جمعیت در بهار 1397 3,321,476 نفر بود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور از برنامه دولت برای چابکسازی دستگاه‌های دولتی خبر داد. آقای انصاری افزود به غیر از وزارت آموزش و پرورش، همه دستگاه‌های دولتی موظف به چابکسازی هستند.
آمریکا در ادامه سیاست‌ها و اقدامات خود علیه ملت ایران، چندین شرکت حمل و نقل، شرکت‌های نفتی و تعدادی از نفتکش‌های ایرانی را تحریم کرد.
سازمان بهداشت جهانی از بازگشت بیماری سرخک به اتحادیه اروپا خبر داد. در نیمه نخست امسال حدود 90 هزار نفر در اروپا به سرخک مبتلا شدند.
و رئیس و نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه به صورت غیرقانونی وارد شهر الخرم ابراهیمی تعرض کردند. فلسطینی‌ها در اعتراض به ورود غیرقانونی رئیس و نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شهر الخلیل و حرم ابراهیمی شریف تظاهرات کردند و تصاویر نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. تیم در آخرین دیدار مرحله گروهی خود در مسابقات جام جهانی چین در دیداری نزدیک 73-65 مقابل اسپانیا، تیم دوم رده‌بندی جهانی، نتیجه را واگذار و سومین باخت پیاپیش را تجربه کرد. در مرحله دوم این رقابت ها روزهای جمعه و یکشنبه تیم ایران به ترتیب با آنگولا و فیلیپین دیدار می‌کند و چین با کره جنوبی و نیجریه مصاف می‌کند. تیم ملی فوتبال ایران که ساعتی قبل از طریق امارات راهی هنگ کنگ شد، سه شنبه 19 شهریور در نخستین دیدار خود در مرحله انتخابی جام جهانی برابر تیم این کشور سفارایی می‌کند. با نظر کادر فنی تیم ملی، مهدی طارمی به دلیل آسیب دیدگی دیدار تیم ملی مقابل هنگ کنگ را از دست داد. تیم کوراش ایران با 4 مدال نقره به کار خود در رقابت‌های جهانی پایان داد و پس از ازبکستان و ژاپن بر سکوی سومی جهانی ایستاد. حامد رشیدی، جعفر پهلوانی، الیاس علی اکبری و امید تیزتک مدال‌آوران کوراش ایران در رقابت‌های جهانی بودند. سعید آذری به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه فولاد خوزستان انتخاب و جانشین حبیب رضایی شد. از این مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان بود، اما پس از بازی این تیم مقابل سایپا در هفته نه برکنار شد. بنابر اعلام کمیته فوتسال، تیم ملی ایران که خود را قاطع قهرمانی آسیا می کند، از 10 تا 13 آذر در مشهد با تیم‌های اسلواکی، اوکراین و بلاروس دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. با گذشت 6 روز از بازی استقلال با فولاد خوزستان در هفته دوم لیگ ورزشگاه آزادی، با بررسی فیلم دوربین‌های این استادیوم، هوادار متخلفی که با سنگ سر حسین پور حمیدی، سنگربان دوم آبی پوشان را شکسته بود، شناسایی و بازداشت کردند. انتخابات هیئت فوتبال استان تهران که قرار بود صبح امروز با حضور 13 نامزد ریاست برگزار شود، با دستور مهدی تاج لغو و برگزاری آن به دیگری موکول شد.
به پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز نیز استانهای ساحلی خزر خواهند بود. آقای نخشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای استان‌های ساحلی دریای خزر بارش باران پیش بینی کردیم. انتظار داریم که جمعه از شدت بارش‌ها در سواحل شمال کاسته بشه، اما مجدداً شنبه و یک شنبه انتظار بارندگی داریم برای استان‌های ساحلی شمال. برای جنوب خوزستان در 3 روز آینده افزایش سرعتون سبب گرد و خاک بشه. همین شرایط برای نوار شرقی کشورمون به ویژه منطقه زابل پیش بینی شده. شمال خلیج فارس و فردا و پس فردا شمال و مرکز خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد شد. تهران هم در 5 روز آینده آسمانی صاف خواهد داشت، گاهی وزش باد. بیشینه دمای در مهرآباد 33، شمیرانات 32 پیش بینی شده و کمینه دمای در شمیرانات 19، مهرآباد 22 درجه خواهد شد.
امروز پنج شنبه 14 شهریور 1398 هجری شمسی، 5 محرم الحرام 1441 هجری قمری و 5 سپتامبر 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:12 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:39 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور